بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که در این عالم ملک آنچه را که ما با وجهه ملکی می‌بینیم دارای ملکوتی است، منتها چشمان ملکی ما اون وجهه ملکی را می‌بینه. اگر به چشمان ملکوتی مسلح بشیم می‌تونیم وجهه ملکوتی را هم مشاهده کنیم. و رضا به صراحت آیات قرآن تمام اشیای عالم ملکوتی دارند، اگر ما نمی‌بینیم اشکال از طرف خود ماست. بعد هم از روی آیات و روایات در بحث دیشب عرض کردم که همه ما انسان ها هم دارای ملک و ملکوتی هستیم. وجهه ملکی ما انسان ها همینیه که داره مشاهده می کنیم و وجهه ملکوتی ما اون باطن ماست که با اعمال ما اون باطن درست میشه. اگر اعمال ما اعمال مثبت بود باطنی نورانی پیدا می‌کنیم و اگر اعمال اعمال منفی بود باطنی ظلمانی پیدا می‌کنیم. این باطن‌های نورانی یا ظلمانی گرچه در عالم دنیا که عالم حجابه از دیده‌ها محجوبه و کسی کمتر باطن‌ها را نظاره می‌کنه، اما وقتی انسان از عالم حجاب رفت به عالم شهود، به اونور عالم رفت و پرده ها کنار رفت، باطن ها هم برای انسان ها مشهود و معلوم میشه. و رضا افراد فردای بعد از مرگ چون با وجهه باطن به صحنه محشر میان، تمام اهل محشر از باطن های افراد باخبر میشن. و رضا این ملک و ملکوت که در تمام عالم جاری است در کنار وجهه ملکی ملکوتی هم قرار داره، این درباره خود ما هم صادقه. خود ما هم ملکی و ملکوتی داریم. وجهه ملکی ما همین ظاهر ماست و ملکوتی ما اون باطن ماست. اعمال ما هم دارای ملک و ملکوتی است که من در بحث دیشبم روایتی عرض کرده بودم که تمام اعمال ما صورت پیدا می کنن و در قبر اون اعمال مجسم شده ما که ملکوت اعمال و باطن اعمال ماست با خود ما در قبرمون همجوار خواهیم بود. اگر اعمال اعمال نورانی باعث انس ما و اگر اعمال ظلمانی باعث وحشت ما خواهد شد. آنچه در بحث دیشب عرض کرده بودم که نماز طرف راست ما میاد، زکات طرف چپ ما میاد، اعمال بر پایین پای ما وامیستن و حج و عمره ما میاد، اینا تمام که عرض کردم، تمام اینها همون وجهه باطنی و ملکوت اعمال ما بود که از ما جدا نیست، با ما خواهد بود. آنچه دیشب عرض کردم جنبه مثبت بود، اعمال ما، نماز ما یا زکات ما یا حج و عمره ما یا اعمال بر ما یا ولایت ما، اینا تمام اعمال مثبت بود. درباره اعمال منفی هم یک چند کلمه عرض کنم و انشاءالله کم کم بریم در بحث ملک و ملکوت نماز خودمون. در سوره آل عمران آیه 29 اون حدودها آیه ای هست که داره از همین تجسم اعمال ما و ظهور باطن اعمال و ملکوت اعمال ما صحبت میکنه. اونجا که میفرماین یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر و ما عملت من سوء، یه روزی میاد که تمام افراد آنچرا که عمل کرد داشتن اونا همه را حاضر میبینن، ما عملت من خیر اعمال مثبت باشه او را حاضر در کنار خود میبیند و ما عملت من سوء اگر اعمال بدن باشه باد اعمال بد را در کنار خودشون حاضر میبیند. وقتی اعمال اعمال بد باشه انسان خودش از اعمال بدش منزجره و ناراحته و رضا در آیه دنبالش داره تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، آرزو میکرد ای کاش بین او و این اعمال بدش خیلی فاصله بود و این اعمال در کنار او نبود، زیرا در کنار او بودن اقل دو تا نکبت رو به دنبال داره. نکبت اول اینه خود همین عمل مجسم شده ظلمانی متعفن انسان در کنار او باشه اشمعزاز کننده، ناراحت کننده، انسان ناراحته، باید که این کسی هم جوار هم نشینه، این خود فی نفسه بده. دوم این که چون اعمال عمل این عامل هست، اثر این مؤثره از جان او نشأت گرفته، از او جدا هم نیست، وقتی جدا نبود او را با همین عملش با هم به صحنه محشر میارن و هر کی نگاه به عملش کرد او چه کار بود هم معلوم میشه. به فرض انسانی را مثلا با 1 کیلو مواد مخدر بگیرن، همین وجود مواد مخدر در کنارش معرف، این آقا اهل قاشا بود و اهل مواد مخدر بود، دیگه به معرفی دوم نیاز نیست این آقا کی بود، اون جنس قاچاق خود معرفه. وقتی انسان ها با اون اعمالشون به صحنه محشر میان، ماهیت خود عمل معرفه، این آقا چه کاره بود که این عمل از او صادر شد، این رسوایی دومه. و رضا تود لا اند بینها و بینهو امدن بعیدا، آرزو میکرد ای کاش از این اعمالش خیلی فاصله داشت، در کنارش نبود و او را معرفی هم نمی کرد. بعد آیه قرآن در دنباله دو تا نکته را به ما هشدار میدن، میفرماید و یحذرکم الله نفسه، خداوند عالم از مقامش شما را برحذر میداره، نکنید. این برنامه خداست که اعمال با خود عامل همراه باشه، این برنامه الهی است که ملکوت اعمال رو کنار خود انسان بیارن و باطن اعمال رو با باطن خود همین انسان هماهنگ کنن. این برنامه خداست. یهدرکم الله نفسه، نکنید خدا این برنامه رو داره و گناهکار اگر برنگرده رسوا میشه. و در جمله آخر والله رؤوف بالعباد، این اظهار محبت خداست، اگر بد کردید برگردید، خدا همه را قلم میگیره. اینطور نباشه حالا چهار تا انسان غلطی انجام ده کار تمومه و اهل جهنم شد، نه برگردید، خدا از دم همه را قلم میگیره. حتی یبدل الله سیئات حسنات، اون بدها را هم به حسنات تبدیل کرده، پای اعمالتون ثبت میکنه. در سوره زلزال هم اون سه تا آیه آخر سوره هم به تعبیر امام محمد رحمت الله علیه، اینها از محکمات قرآنه. آنچه در متن آیه آمده تعبیر نداره، تقدیر نداره. آنچه در متن آیه هست همون مراد الهیست. می فرماید مردم قیامت میشن، قیامت محشور میشن و یستر الناس لیروا اعمالهم، مردم به صحنه قیامت میان تا اعمالشون را ببینن. چون از محکمات نداره جزای اعمال ببینن یا مزد اعمال ببینن یا اثرات اعمال، نه، لیروا اعمالهم، خود عمل را ببینند. و این اعمال هم را دو تا آیه ما بعد واضح تر میکنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر یک ذره مثقال کار خوب بکنی باز همون عملت را میبینی، یک ذره مثقال کار بد کنی باز همون عملت را میبینی. خب اینا همون ملکوت اعمال ما هاست که در بر خود ما ها این ملکوت کار میکنه. حالا تا اینجا ملکوت آسمان ها و زمین رو از آیات فهمیدیم، ملکوت و باطن خودمون را باز از آیات فهمیدیم، ملکوت و باطن اعمالمون را باز از آیات فهمیدیم. کم کم داره جاده صاف میشه، ما در خود نماز داخل بشیم و ملکوت و باطن نماز رو یه نگاه بهش بندازیم. باز چون مطلب درباره نماز بسیار عمیقه، بسیار مهمه، من نمیخوام یه دفعه با تو بحث نماز داخل بشم. باز میخوام یه خورده مقدماتی عرض کنم تا انشاءالله انسان با دید باستری تو وادی نماز داخل بشه. اگر انشاءالله این نماز و اسرارش بر ما به فضل خدا جا میفته، به تعبیر امام امت امید است که ما را از سر الهی بهره نصیب بشه انشاءالله. اعمال عبادی ما، این کارهای ما، یه احکامی داره، یک آدابی داره، یک اسراری داره. نه با هم دیگه مخلوط نشه. احکام عبادی ما همونیست که در کتب فقهی بیان کرده، عنوان اجزا شرائط در اونجا بیان شد. آنچه در کتب فقهی در رسانه ها بیان شد اونا احکام عبادی ماست. اجزا اینه، شرائط اینه، موانع اینه، قواطع اینه، اونها باید بیاد، اینا نباید بیاد، اینا احکام عبادی ماست. در کنار احکام عبادی یک آداب عبادی است که این آداب را مقدارشو در کتب فقهی بیان کردن و مقدار زیادترشو در کتب اخلاقی بیان کردن. انسان در نماز چطور بیسته، چطور در نماز با خدا صحبت کنه، لباساشو تمیزتر را انتخاب بکنه، در لباس عطر بزنه، در محضر خدا معطر باشه، حالت خضوع داشته باشه، حالت خشوع داشته باشه. اینها آداب نمازه که در کنار احکام نماز بیان شد. اما بعض چیزها اسرار نمازه، اسرار عبادته، که اسرار عبادات غیر از احکام و غیر از آدابه. باز به ایزانم یه مثالی عرض کنم، بروان مثال عرض میکنم در باره همین دعایی را که ما را به دعا امر کردن، که داخل یه امر عبادی بسیار سنگینیه. ما از این دعا خیلی غفلت داریم، فقط در منگناهای بلا دنبال دعا میریم و تا انسان پاش به یه خطر گیر نکنه کمتر ما با دعا کار داریم، که در روایت آمده قبل از اینکه بلا به نازل بشه دست به دعا بلند کن، اگر بلا نازل شد دیگه آمده دیگه نازل شد دیگه دعا در این ظرفه کار اینیست. همین دعا یه احکامی داره، یه آدابی داره، یه اسراری داره. احکام دعا اینه که در یک کلام ساده ما در باب احکام دعا آنچه مشروع هست، آنچه مرضی حق تعالی هست، از خدا ما همونو بخواییم، و آنچه مشروع نیست و مرضی خدای عالم نیست ما اون از خدا طلب نکنیم. مثلا انسان خدایا منم مسلطم کن که فلان مؤمن را از راهم بردارم، او را زمینش بزنم. این دعا مشروعیت نداره اصلا، این دعا دعای مرضی حق تعالی نیست. باید دعای احکامی داره که ما اون احکام باید مراعات بشه، که اون احکام در یک قالب کلی چیزی از خداوند عالم بخواهید که مرضی حق تعالی باشه، در شرع امر مشروع و ممضا باشه. این احکام دعاست. همین دعای آدابی داره که اون آداب باید مراعات بشه. آداب مثلا چیه؟ مثال عرض میکنم، مثلا فرمودن دعا در دعا کردن هاتون با وضو دعا کنید، این آداب دعاست. رو به قبله بشینید، در حال رو به قبله بودن دعا کنید، این آداب دعاست. بعضی از زمانها رو روش دست گذاشتن، در این زمانها دعا کنید. مثلا وقتی را که غرس آفتاب از افق میره پایین، از غروب به بعد قبل از مغرب، در این زمان دعا وقت استجابت، این موقع دعا کنید. یاد داره وقتی را که زوال ظهر میشه، که انسان وقتی زوال ظهر شد به انسان نماز ظهر واجب میشه، در روایت داره از زمان زوال ظهر به بعد درهای رحمت خدا برای عباد باز میشه. اون وقتی درهای رحمت باز شد، زمینه این که دعا را از ما بپذیرن آماده تر میشه. اگر عزیزان در واقع کربلا دقت کرده باشند، اصحاب جنگیدن، بنی هاشم جنگیدن، اما خود ابوبکر سلام الله علیه بعد از ظهر به میدان جنگ رفتن. شاید در این بعد از ظهر که ابواب رحمت خدا به سوی خلق باز میشه، یک انسان غافلی تکون بخوره، از لشکر کفر به لشکر حق بیاد و متنبه بشه. خود امام بعد از ظهر میدان جنگ رفتن. در روایت داره از آداب دعا که من تو ذهنمه، یه دو سه سال قبل این بحث اجمالا کرده بودم، از آداب دعا اینه که وقتی بناس دعا کنید، شما اول کار بیایید خدا را ثنا و خدا را حمد کنید. خدا را حمد و ثنا کنید، از آقایی خدا، از نعمتهای خدا بیان کنید. وقتی خدا را حمد و ثنا کردید، تفضلات خدا را بر عباد، بر خودتون بیان کردید، بعد بیایید از ستاریت و غفاریت خدا بگید. خدایا من این بودم، من گناه کردم، تو صبر کردی، آبرو نبردی، رسوام نکرد، اینها را بگید. وقتی اینها را گفتی گناهان خودت را به زمانت جاری کن که تو در محضر خدا تا به ها چه گناهانی کردی که مردم تو را یه آدم خوب میدونن که خودت با خبری در محضر حق چه کاره بودی، گناهانت را بگو. اینها را که گفتی بد داره که یه صدقی برای فقیر یا بداد که بذار کنار، بعد بر پیغمبر آل یه صلوات بفرست، وقتی فرستادی دعاهات را در محضر خدا بیان کن، یه صلوات هم بعد از دعا بگو. اینها آداب نماز، اینها آداب دعاست. در قرآن شریف هم در باب دعا یه چند تا نکته زیبا داره، دقت کنید. در همین سوره اعراف آیه 205 اون اواخر سوره است، ببینی هفت حالا چطور زیبا لابلای کلمات به ما فهمونده که چطور دعا کنیم. فهمودن وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. وقتی میخوای دعا کنی صداهاتو بلند نکن، دون الجهر من القول آرام دعا کن، فی نفسی زیر لب دعا کن. در محضر خدا هستی، انسان اگر در یک محضر عزیزی قرار گرفته صدا بلند نمی کنه و صدا بلند کردنها بعضی جاها مطلوبه، اما در مقام دعا که گدایی در نزد عزیزی میره، اینجا دون الجهر من القول صدا رو بیار پایین. فی نفسک آرام آرام، اونم تضرعا و خفیه، در حال تضرع، در حال خوف که نکنه خداوند عالم به من دیگه به من دهن تو با من صحبت نکن، تا بار کجا بودی الان گیر افتادی در خانه من آمدی، سن خوف داشته باشه که نه رو بگرد به نانهاش لبیک نگن. در کنار خوفم امیدوارم باید باشه او کریم دریایی از گناه رو به یه آهم میگذره. فی نفسه تزرعن و خفیه دون در جهر من الغول، اونم بالغدو و الاصال. غدو به صبح میگن، آصال به شب میگن. نی عدد دوام در حال دعا باش، نگه حالا یه بار دعا و دیگه خدا حافظ تا حالا پکی پامون جیری افته و دوباره برگردیم، نه علم دوام باش. ولا تکن من الغافلین، از اهل رفلت نباش، حالت عادی به خدا کارت نباشه وقتی گیر کردی دنبال خدا بیای. اینا آداب دعای همونطوری را که برای دعا احکامیست، برای دعا آدابیست، برای دعا اسراریست، برای عبادات ما هم این همین هست. عبادات ما احکامی داره، عبادات ما آدابی داره، عبادات ما اسراری داره. منطقه اکثر ماها در رسانه ها احکام دعا را مواظب هستیم، بعد توی کتاب اخلاقی هم مقداری آداب را هم مراعات میکنیم، اما بحث اسرار دعا و اسرار عبادات این در کتاب فقهی نیامده، در کتاب اخلاقی کمتر آمده. احسان بار اینها را در کلمات عرفا اهل عرفان، در لابدای کلمات اهل بیت که اصلا اینها اهل این کارن، صاحب این کارن، مالک این کارن، در اونها باید دنبال اسرار عبادات باشه تا اونها را به دست بیاره. همین که من الان بیشتر عرض کردم، الان به اجمالش عرض کرده بودم که نماز میاد مقابل انسان دست راست وامیسته، زکات میاد دست چشم وامیسته، حج و عمره میاد پشت سر وامیسته، اعمال بر میاد پایین پا وامیسته، روزی میاد مقابل انسان وامیسته و ولایت اهل بیت میاد بالای سر وامیسته. اینها اون اسرار اعمالیست. این دیگه تو کتاب اخلاقی نیامده، این دیگه در کتاب احکام نیامده، اینه باید اسرار داست، اسرار عباداته که امام سلام الله علیه این اسرار را برای ماها بیان میکنند. همین حج و عمره را که طرف چپ انسان وامیسه، اگر حج و عمره انسان با رنگ لله بود پشت انسان وامیسه پناه انسانه، اما اگر نه انسان حج بره یا برای عمره بره اما لله نباشه یا ریاءن باشه یا سیاحتن باشه، که بعضی اون طرف ها میان با یه وضع افتضاحی، زن حجابش ناجوره، دختر حجابش ناجوره، تو برنامه ها نیستن، این برای زیارت نیمده. اگر اوضاع ناجور بود هم مسئله و ما اکثر زجیج و اقل الحجیج رو میاد. ابو بصیره از شاگردان ممتاز امام صادق و امام باقره، خیلی این بزرگوار نظر معنا و این هر دوش بالا بود، اما آخر عمره چشماش هم نابینا شده بود و چشمه نابینا شد، با امام با همدی به حج رفته بودن در وادی حج، که انگار چشمه نابینا میشنومه که لبیک و سهدک زیاده، آقای رسول الله و ما اکثر الزجیج و ما اعظم الزجیج، چقدر حاجی زیاده، چقدر زج و ناله ها زیاده. فهمودم که ابو بصیر و ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، زج و ناله زیاده اما حاجی کمه. ابو بصیر که از موضوع بی‌احترام بود، خدایی که من دارم میشنومم سر و صدا زیاده، چطور حاجی کمه؟ دایی توجه به چشمان نابیناش کردن، پرده ها رفت نا با چشمان باطن دیدی بله دور کعبه داره سگ دور میزنه، خود دور میزنه، گاو دور میزنه، شغال دور میزنه، گرد دور میزنه، یه چند تا آدم دارن دور میزنن. وقتی دی صحرا رو دیدی و ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حاجی همون چند تا آدم حاجی هستن، اما بقیه که گربه و سگ و اولاد دیده حاجی بر نمیگردن. خب اون در واقع باطنی نشون داد به ابو بصیر که اوضاع اینه. خب این دیگه در بحث احکام نیست، در بحث آداب نیست، این مال اسراره. باز با این نکته عزیزانم این دقت کنید، انشاءالله سعی کنید همه ماها یک کار بکنیم، ما را به باطن راه بدن، ما را به اسرار راه بدن. به خدا قسم، ولی من نباید بی حرفا قسم یاد کنم، یاد گرفتن احکام خیلی مهم نیست، دست به آدابونه خیلی مهم نیست، اما دست به اسرار عبادات، این به خدا خیلی مشکله. به آدم نمیگن، اگر به انسان گفتن به این دل جا نمیگفته، بر این دل نقش نمیبنده، چون زمینی باید در کار باشه. باید به مثال دقت کنید، برای مثال عرض میکنم من این کلمات پیغمبر اکرم فرمو انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، ما انبیا مأموریم با مردم صحبت کنی بازش فهم و درک خودشون. این تا کجا میفهمه، تا کجا درک میکنه آنچه این میفهمد من براش بگم، اگر فهم پایین باشه ما کلمه رو پایین میاره، اگه فهمه باشه ما کلمه رو بالا میبره. دو جون نکته برای تو همین الان نقل میکنم. دو نفر از امام یک سوال کرده، امام به هر دو جو جواب داد، گفته آیا رسول الله شما که میگین یه خدا یکیست، من میگم خدا دوتاست، کی خدا یکیه؟ خب راوی از امام این سوال کرده، بی امام چطور تو بحث ما فرمودن که وقتی میگی دوتا یعنی یکی رو قبول کردی ری بعد یک به دومی دست میگذاری؟ گفت بله همین داره، گفت یکی رو هر دامو قبول داریم، تا میگید منم میگم، دومی تو میگی من نمیگم، تا اول ثابتش بکن تا من ردش کنم. خب این یه استدلالیست که طرف رو داره تو منگلی میگذاره. خب یکی رو هر دامو قبول داریم، اما دومی رو تو میگی آره من میگم نه، تو اول دوش رو ثابت بکن تا من ردش کنم. خب این یک استدلاله. حالا همین سال رو دیگری میکنه، میگه آقا خدا یکیست چرا؟
امام دیگه به این نمیگه که یکی هست و دوش نه، همون که اتصال و تدویر و تمام سانره. نگاه کن چقدر تدویر عالم به هم مرمیده، چقدر اوضاع بهم دیگه متصله، به هر چی نگاه کن در او حکمت رو کامل میبینی. اون جریان، مثال میگم، اون جریان از اتم برو تا کهکشان، بیه همون نظمی را که بر اتم حاکمه هم بر کهکشان حاکمه. یک اتصال تدبیر، یک نعمت کاملی و یک تمام سعی بر تمام عالم حاکم. بر فهمیدن که لوکان فیهما آلهتان الا الله لفسدتان، اگر این مال دو تا بود، دو تا تدبیری بود کارها به هم میریخت. اگه یک نظام، یک تدبیر، یک حکمت این عالم جالیه، پس سالم یکی باید باشه. خواه یه دونه ساله به اون فرم، به این فرم جواب میده. راوی میاد که آقا این اوضاع آسمان ها چیه؟ می نگاه بکن با دست همین میبینی دیگه. دیگری میاد دست او رو میگیره، بالا بالا شن میبره به صحنه ها، این نشون میده این حال نکنه اوضاع اینه. ها چرا به اولی اشاره کرد دومی را برد بالا؟ چون در دو سطح ایمانی هستن، در دو برداد. باید یه کاری کرد که ما را راه بدن به اون باطن عبادت، به اسرار عبادت، و تا در این جان ما زمینه جذبش فراهم نشه، خب سلام نمیگن از روی سنگ صافی آب بپاشونه، آب صاف رد میکنه و اگه عبور میکنه. چرا گل آب را میگیره، مرطوب میشه، گیاه را سرد، میوه تحویل میده؟ چون در این گل زمینه جذب هست که آب هدر نره، لذا همه زاری می روی گل آب میپاشونه. اسرار الهی هست به دلی را که کل هجر هست نمیده، او نمیگیره، مارفه هدر میگیره، به دلی میدن که لگنه قابل جذب میتونه بگیره. خب با این بیانی که من الاخمت شما عرض کردم، اگر انسان برسه به باطن نماز، نمازش می با شهره زیبا دست راست میسته، برسه به باطن زکات، اون میاد دست چپ رو میسته، که این زکاتی در روایات آمده که دست چپ میاد فقط زکات مال نیست، زکات به اعتبار اعمال فرق میکنه. زکات العلم نشر علمه، زکات المال انفاقه، زکات جمال و زیبایی عفته، زکات شجاعت جهاده. با هم دیگه فرق میکنه. آن کسی را که مال نداره اما زیبا روه، این به اون زکات عفاف واجبه. آن کسی که زیبایی هم مثلا نداره، مال هم نداره اما عالمه، به روی زکات علم واجبه. اون که هر سه رو نداره، فرد شجاع و دلیل، بر اون زکات جهاد واجبه. هر زکاتی به تناسب ضرب خودشه. اگر انسان زکاتی را که بر او واجب بود اگر ادا کرد، زکات چهر زیبا به خود میگیره، پشت سر وا میسه، هر بلا از اون طرف براش میاد، اون میاد اون بلاها را رد میکنه. پس باید یه کاری کرد که ما رو ببرن در وادی اسرار صلات، اسرار عبادات. حالا نگاه به یه روایت بکنید، این روایت بسیار عجیبی. این روایت حالا مقدمتا که جلا شفای بعد توی وادیش ما میریم، حالا ما دست به نقدی چیکار کنیم؟ همین الان برای نماز امشبمون، فردامون، برای فردا بعد از ما، تا فردا شب برسید چیکار بکنیم؟ در روایت داره براتون میخونم، یه طور نماز میخونید انگار این نماز نماز آخر عمر شماست. او رو به صلات مبدع تعبیر آوردن، داری انگار با این نماز که سلام دادی دیگه خدا حافظ، دیگه نماز بعدی در نام اعمالت نیست. چون تو به حال دیدی انسان میخواد با عزیز خداحافظی کنه، همین عزیز روزها دیگه میدیدن صبح میدید تا شب، ولی شب دوباره میدید، فردا یه هفته همدیگر گهگاه که ملاقات میکردن. اما الان این از یه مسافرت میخواد بره، 5 سال دیگه نمیخواد بیاد. این زمان فراق و جدایی هر دو بغل میکنن، گریه میکنن، عشق میریزن، همدیگر رو میبوسن، هی داره میره نگاه میکنه، به قد بالای طرف نگاه میکنه، انگار در جان از تنش میاد بیرون، میگه میخواد بره، من تو 5 سال نگاش نمیکنم. من حالا انسان این نمازی که شما هر موقع بخوای نماز بخونی، صبح بخوای، قبل از ظهر بخوای، عصر بخوای، چند بخوای، آخر شب بخوای، همه وقت برات دازه. اما بگه فلانی در علم خدا مقدر شده این نماز که الان بناس بخونی دیگه نماز آخر عمرته، دیگه نماز بعدی در پرمده اعمالت نیست. حالا این نماز انسان دیگه خود به خود با تمام نمازهای طول 70 سال عمرش فرق میکنه، دیگه رکوعش رکوع عادی نیست، سجده هاش سجده عادی نیست، دست به قنوت میکنه عادی نیست، میگه این دیگه آخریشه، دست از قنوت آمد پایین دیگه تموم شد، دیگه من با این بادی یا کریم دیگه کار ندارم، من دیگه به روایت کنید. قال ابو عبدالله سلام الله علیه اذا صلیت صلاتا فریضه، وقتی نماز واجب میخونی، فصل حال وقتها، اولا نماز در وقتش میخونی، این همه کلید است، این همه کلیده، اسرار نماز آخر وقت بهت نمیدن، اون باطن صلات و موقع سال 4-5 بعضا رو بهت نمیدن. اگر نمازو در وقتش به جا آوردی، کلا چابت عرض میکنم، اگر به نماز احترام کردی، روایت جناب اجرایی سلام الله علیه موقع نماز در روز 5 بار به همه خونه ها نظر میدازه، به اهل این خونه موقع صلات آیا به نماز احترام میگذارن یا نه. اگر موقع نماز دست به هر کار بود، کار کنار، الان فرمان 70 با من کار داره، افتاد تو وادی نماز، این حالا در موقع جان کندن مراعات میکنه، که حتی روایت که بهار آمده اگر انسان در دم مرگ، اگر در زمان عمرش اهل نماز اول وقت بود، الان که در دم مرگ، در روایت داره اگر دیدن ملک الموت او رو به لرزه انداخت، شهادتین نمیتونه بگه، او را ملک الموت تلقین شهادت میکنه. این میگه، او مختزر میگه، بعد جانش میگیره، بیه به نماز احترام کردی، الان من به احترام میکنم. من فصل حال وقتها، نماز رو در وقتش بخون، اونم صلات موده، نماز دی که این نماز، نماز آخر، نماز وداعیه. این مودع رو دو جور معنا کردن، یه بار گفتن که صلات مودع دیگه از این نماز میخوای وداع کنی، دیگه نماز بعدی در عمرت نیست. بعضی بنده لطیف گفتن که مودع یعنی از دنیا خداحافظی کن، الان در محضر خدایی، حالا از دنیا خداحافظی کن، نمازت رو به نماز بپرداز. بعد داره یخاف و الله یعود و الیها ابدا، طوری نماز بود که انگار دیگه به این نماز برگشت نداری. ثم مصرف به بصرها الا موضع سجودک، موقع نماز اینقدر این ور ور نگاه نکن، بالا چه خبره، راست چپ چه خبره، به موقع به سجود به سجده نگاه بکن که حواس اینقدر این ور ور پرت نشه. چرا گفتن در جلوی در باز نماز نخون؟ چون وقتی در بازه طرف میاد میره، حواس آدم پرد میشه، حواس ما حالا در آدیش که پردی، حالا ما مصیبت ها، حالا غوز بالا غوز میشه، به مازید نماز نگاه بکنی، حواس جمع بار حواس تو. بعد در آخر داره فرمودن که وعلم انکه بین یدی من یراک ولا تراه، در محضر کسی هستی، او داره نگاهت میکنه، گرچه تو او را نمیبینی، بهت نگاه میکنه، هم به نمازت، هم به دلت، هم به حواست، هم به توجهت. در محضر خدا، خدا به توجه تاب تو داره، تو داری سیر عالم میکنی. پناه بر خدا. امام سجاد سلام الله علیه داره نماز میخونه. بچه های امام سجاد هر موقع امام سجاد به نماز و میستاد بازی شروع شد. بازیشون بگو به هم بازی شروع بلو. چرا؟ بگه چون امام به نماز ایستاد اصلا توجه به عالم نداره، هر چی داد کنی امام نمیشنوه. حالا آزادی موقع نماز امام وقتی بازی بچه ها بود، هر چی داد کنند فریاد، بگه امام توجه به عالم نداره، حالا آزادی ما. یه بار امام سلام الله علیه داشتن نماز میخوندن، بغل مجاور امام چیزی آتش گرفت، های آخوی ریختند آب بیار این ور اون ور خاطر این آتش رو خاموش کردن. امام نماز سلام داد و که آقا آتش گرفت شما توجه داشتی؟ فهمیده که نه. که چطور این آتش رو برو و بیا و داد و فریاد و فران؟ فهمیده که داشتم یه آتش دیگر خاموش میکرد، به این آتش توجه هم نبود، بیشتر به یه آتش دیگر خاموش میکرده. چی میگن اینا؟ کجا هستن اینا؟ ما جدن با بعد هر نماز خدای استغفر الله از این نماز بود، باید از نماز هامون استغفار کنیم. تا به یه آتش دیگر خاموش میکرده. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. پرده ها کنار میره، آنچه ما به علممون داریم میگیم یه ده به عین دارن میبینن. اگر علم الیقین برات اومد جلو کانال ما میشه که به عین الیقین برسی. بر بعضی عرفا حرف زیبا میگفتن، میگفتن که انسان از راه دود آتش رو ببینه خیلی هنر نکرده، خود آتش رو ببین. از لابلای روایات آیات بفهمی که گناه باطنش آتشه خیلی هنر نکردی. یه کار بکن که خود آتش رو ببین. زید بن حارثه هست، لا اله الا الله، آقا نمازو بخوندن برگشت دید زید نشسته قیافه نحیف زرد، آثار بیداری شب در چهره آمده. کیفه اصبحت یا زید؟ زید چگونه صبح کردی؟ آقا اصبحت علی یقین، به یقین صبح کردم. من اون که خیلی ادعا بالاست، اصبحت علی یقین دلیل چیه؟ گفت انگار آقا دارم بهشت رو میبینم با اون نعمتهاش، انگار دارم جهنم رو میبینم با اون زفیر آتشش، اون صدای شعله آتش انگار دو گوشم داره زبانی میکشه، انگار دارم میبینم. یه اصحاب بود که به این چی داره میگی؟ دارم میبینم، داره به قول ما بلوف میاد. فهمود که آقا بگم پشت سر شما چی جهنمی کی بهشتیه؟ آقا پردار من بالا بزنم اینا کیا هستن؟ لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. فهمود که من که اهلشم میدن تو چی داری میگی؟ اینا رو بلش کن، اینا رو بلش کن، آن که گفتی من میدن تو چی گفتی؟ من حالیمه خدا، یا ما که خود به خدا هیچی حالیمون نشد، خدای داره به حق عمام داره نزار ما اینجوری بگیری. از همه چیزی خبر، نه اسراری حالیمون بشه، نه عرفانی حالیمون بشه، نه کجا به کجاست. به خدا خیلی بده، خیلی مصیبته. و
حالا انشالله شب و بعد انشالله بیایید، من میخوادی بدون بگم انشالله بشه محصر خواهد بود انشالله. یه ساله وقتا بفرستید ای کوتا عرض ادب کنم. زینب کبرا سلام الله علیها به کربلا که خواستن بیان، ایشون 5 تا فرزند داشتن. این 5 تا فرزند 4 تا پسر بود، یکی دختر بود. اون 4 پسر علی بود، عباس بود، اون بود و محمد. اون دختر ام کلثوم بود. عبدالله ابن جعفر طیار شوهر زینب کبرا بود. ایشون چرا برای کربلا نیومد؟ هم سنش بالای 70 سال بود، پیر شده بود، هم یک بیماری به دهانش آمده بود، مریض بود. اما این مرد عظیم مشهد که بر عظمتش همین بس که علی مرتضی او را شوهر زینبش قرار داد، این خود نشانه که عبدالله جعفر طیار کم آدم نبود، ولی هر کسی لایق نیست که همسر زینب کبرا بشه. آدم بسیار سخی بود، خیلی دست باز بود. گاهی مردم مدینه از هم دیگه قرض میکردن، دیده که عبدالله بیر قرض ما را ادا میکنه. اینجور اهل سخافت بود. بعد واقعی کربلا اموالش رو مصادره کردن، این دیگه مال نداشت به فقرا بده که خدا یا مرگ من رو برسون، دنبالم بیان ازم مال بخوام، من نتونم بدم، سختم. از خدا مرگ طلب کرد و از دار دنیا رفت. زینب کبرا خواستن با عبدالله ازدواج کنن، گفتن که عبدالله همسرت میشم با این شرط که هر کجا حسینم برم من با او بتونم برم. عبدالله شرط را پذیرفت. الان که حسین خواست برای کربلا بره، عبدالله طبق شرط گزینبم برو، اما اون و محمدم با خودت ببر، اگر کار به جنگ کشید دوتا بچه ها فدای حسین. باریکلا درود خدا بر شما بود. صحنه کربلا شد، اصحاب کشته شدن، بعضی بنی هاشم کشته شدن. زینب بلند شد، لا اله الا الله، خدایا جدا حلم خدا عجیبه، صبر خدا عجیبه. تو کربلا خود به خدایی حرفاست، آدم وقتی مطالعه میکنه یه چیزها حالیش میخواد بیان کنه، نه الفاظ برای بیان کم میاره، الفاظ نیست اون حرف رو بلند مثلا جاری به زبانش میکنه. زینب کبرا بلند شد، این دوتا بچه لباس تمیز تنشون کرد، چشماشون را سرمه کشید، به هر دوتا شمشیر داد که برید از حسین دفاع کنید. عمر سعد ملعون که اینها را نگاه کرد گفت این خواهر عجیب به برادر علاقه داره که نور چشماش رو برای برادر داره فدا میکنه. آمد و کنار عبدالله، اول حسین اجازه میدان نداد، خواهر اصرار کرد، بچه ها اصرار کردن، به اصرار اینها آقا از فرمودن، رفتن میدان جنگ و اول ظاهرن اون شهید شد. محمد آمد بالا سر اون که آی براده الان منم بد میرسم، من الان بد میرسم، من جنگی کرد و او هم شهید شد. حسین آمد و هر دو عزیز رو بغل کرد، داره با خود این مظلوم کربلا داره میاره، پاهای بچه رو زمین کشیده میشه، اینها رو اوورد با خود اووردش. روایت داره وقتی علی اکبر به زمین افتاد، زیدم رفت کنار علی اکبر، با حسین هم ناله شد. اما وقتی دوتا بچه زیدم کشته شدن، اصلا زیدم از خیمه ها بیرون نیامد. گفت نکنه حسین نگاش به چشمان من بیفته شرمنده بشه. اصلا بیرون نیامد که آمدن دیگران دوتا بچه را گرفتند و با هم به خیمه ها آوردند.
فهیمه و عالم است از زبان آقا امام زمان برای عمه جانش بی بی زینب و انشاءالله از همه التماس داست. عمه من فهیمه و من آینه فاطمه است، عمه من نایبت الحیدر است، سیدت النساء قسم مادر عمه من بحر معانی بود، عمه من حسین ثانی بود، عمه من باوی بیت الولا، عمه من شیر زن کربلا، عمه من زینت ام و ابا، اسمت هست دخت علی زینب، عمه من سفیر خون خدا، به به عمه من سفیر خون خداست، همدم هجده سر از تن جدا، امشب امام زمان میخواد در ما روزه بگونه، عمه من مادر صبر و رضا، صدای عمه جانت بزن، گاه تکلم علی مرتضی، عمه من در دل گودال خون کرد رخ از خون خدا لاله، گو
خدایا تو آل رسول این گل پرپر شده را گل قبول، ناله او خون به دل سنگ کرد، روی خود از خون خدا رنج، او همه بود و نبود حسین، در دل خون یاس کبود حسین، در دل خون یاس کبود حسین. حواست به منه یا نه؟ عمه من باغ گل درد ها، شیر زنی اسیر نامرد ها، عمه من عمه من او که در قافله نشست آورده به جان نافله، عمه جانم نماز شبشو نشسته خونده، بمیرم برو عمه من، آه عمه من داغ روی داغ، خون عبد آب در این باغ بید، وای وای عمه من بر سر بازار ها دید اهل ستم آزار ها، سادات کجا نشسته؟ امام زمان پیش روی محمل او صف زده، پیش روی محمل او صف زده، دور گل پرپر او کف زده، پای کوبی کردن بگم یا نه؟ عمه من کعبه حج دلم، محرم میقات 40 منزلم، 40 منزل سر بریده جدم، مقابل محمل عمه جانم زینب بود، بزالا که این طور شد بگم همه گرگه گرد، آقا زین العابدینم می فرماید سر بابا سید الشهدا از سر عمو جانم عباس مقابل محمل عمه جانم زینب بود. بذار من اینو قشنگ شرحش بدم. دیدی یکی که جلوی دست هیئت که وای میسته یه پرچم بزرگ به دستش میدن، این پرچمو میگردونه که همه نگاه کنن، آقا زین العابدین فرماید نیزه دار سر بابام حسینی نیزه رو میگردون که مردم نگاه کنن، بیشتر جلب توجه، بگم یا نه؟ اصلا این حرف داره منو دیوونه میکنه. آقا زین العابدین میفرماید خودم دیدم سر بریده یه بابام از نیزه روی فقیر افتاده، زیر سم مرکب قرار گرفته، که دشمن وای 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 وای، که دشمن به جبین نزد داد. اگه خودتون بگوشید کمره رو همه جانتون هید که دشمن به جبین نمزد بر بدن امنه من سرزد ها ها بر بدن امنه من سرزد خدا را زده امه مظلومه ما را زده امه بگید یا زینب امه مظلومه ما را زده امه من قصه ایوب بود شاقه قرآن و لب و چون عشق برو ذکر به لب داشته دفل سه سال گل شب داشته همه بگیر یا حضر ما حضر یا حضر قدم به قدم حسینش میرم حسین من اگه اجازه بدی خودم هم قربونه دیشم بچه‌هاشو فرستاد فدایی حسینش بشه فداش بذار برن خواهرم داغ قاسم بسته داغ علی اکبر بزده داغ عباس بزده از همه ی حرفا گذشته مدینه که بری جواب عبدالله جعفر رو چی میدی داداش از مدینه که می اومدم به من سفارش کرده یا زینب هر موقع دیدی و زینب تنها شده بچه ها موقع فرست بدایی و زینب این دو تا داستان دست دایی جانشون رو بوسیده گردن دست به گردن دایی جانم داده آی گریه کردن آی عزیزه شنیدی طولی نکشید بدناشون رو بزرن به خیره هر شهیدی که می آورد آقا سید و شهدا این زینب بود که می رفت به استقبال دراده اما اینجا دیدم دیگه زینب نیامد زنها همه از خیمه بیرون دویدن یکی میگه وا حسینا یکی میگه روان از